أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. جريان دستور به آماد بودن چون محدود است به ارهاب دشمن معلوم می شود واجب کفایی است. از در آمادگی ما یه واجب عینی داریم به یه واجب کفایی. اونچه که به نظام مملکت برمی گردد، به اصل دولت و ملت و تمامیت ارضی برمی گردد، همین که ارهاب بیگانه حاصل شد به بیگانه طمع نکرد، این واجب کفایی حاصل شده است. معلوم شد واجب عینی نیست. اما در باره مسائل شخصی که بیگانه به عقیده آدم، به حیثیت آدم، به مال و جان آدم طمع نکند، این دیگه واجب عینی است. بر هر کسی واجب است که حریم عقیده خود را، دین خود را حفظ بکند. پس یه واجب کفایی داریم که مربوط به اصل نظام و مملکت است. یه واجب عینی داریم که بر هر فرد ما واجب است که عقیده من را، حریم دین من را حفظ بکنیم. چون در نوبت‌های قبل در ذیل کریمه خذوا ما آتیناکم بقوه این روایت نقل شد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود هم قوه قلوب مراد است هم قوه ابدان، و قوه القلوب و قوه الابدان. بهرن این کریمه که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه هم قوه القلوب است هم قوه الابدان، هم جهاد فرهنگی است و هم جهاد نظامی. پس از اون جهت که فرمود ترهمون بهی عدو الله و عدوکم مرزش مشخص شد، معلوم بشود واجب کفایی است. اگر این حد حاصل شد دیگه از دیگران ساقط است. ولی برای هر فردی حفظ حریم عقیده شخصی خود واجب عینی است. مطلب دیگر اون است که این که فرمود و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. و قبل شب حضرت یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو منبر فرمود ما استطعتم من قوه، قوه همون تیراندازی و رمی است، الا ان القوه رمی. این نظیر اون چه که درباره اجزای حج آمده که گفتن الحج عرفتون و الندم توبتون. این اشاره به اون شریفترین جزء و شریفترین عضو است. شریفترین جزء در جریان حج همون صحنه عرفات است و عرفه. شریفترین جزء در اجزای توبه همون ندامت و پشیمانی است. معناش این نیست که حج منحصر در حکم عرفه است، چه اینکه معناش این نیست که توبه منحصر در ندامت است. ندامت است، ترمیم مافات است، طلب مغفرت است. پس اگر گفته شد الحج عرفتون یا ندمو توبتون، این اشاره به اون شریفترین عضو یا مثلا رسمیترین جزء است. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای منبر فرمود الا ان القوه رمی، این ناظر به اون شریفترین جزء است. الان هم قسمت مهم جنگ را هم اون تیر به عهده دارد، حالا یا موشک زمین به زمین است یا زمین به هواست یا هوا به زمین است، بالاخره رمی است دیگر. پس وجود به کفایی بودنش مشخص شد و رمی هم به عنوان مصداق بارز است. برای اینکه سایر اجزاش هم معتبر هست دیگر، اونا که نفی نکردن اونا رو گفتن واجبات. رباط الخیل هم خود قرآن واجب کرده دیگر. ترهمون بهی عدو والله و عدو بکن و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. اون که دشمن خداست، دشمن خلق خدا هم هست. برای اینکه خدای سبحان دستور داد عدل و قسط را نسبت به مردم اعمال بکنید. پس اگر کسی موحد نبود، معتقد به خدا نبود، قهرن به فکر تأمین رفاه مردم هم نیست. چه اینکه اگر کسی دشمن مردم بود، دشمن خدا هم هست، برای اینکه خدای سبحان دستور به قسط و عدل داده است. گرچه این عناوین از هم جدا، ولی تلازم زمینی را به همراه دارد. عمده این سوال و جواب است که فرمود و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. اگر منظور از این آخرین اون امپراتوری های ایران و روم بودن که در کمین بودن، معنای آیه روشن است. یا اگر دشمن های شرک و کفرن که در کمینن و غیر از امپراتوری ایران و روم در عصر نزول، بازم معنای آیه روشن است. ولی اگر مقصود آیه منافقین باشن، نظیر اون آیه که قبلا قرائت شد فرمود که عده منافقن و خدا اونها رو میشناسد شما اونها رو نمیشناسید، مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، اگر منظور از این آخرین منافقین باشن، چون منافقین در پناه دولت اسلامی به سر میبرن و با اونها جنگی صورت نمیگیرد، این ترهبون بهی به چه معناست؟ در حالی که همون ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن و آخرین من دونهم، اینا که مشمول قهر نظامی نیستن. پاسخ این سوال این است که اگر منظور از این آخرین من دونهم منافقین را هم شامل بشود، چه این که شامل خواهد شد، منافق چون باطنن کافر است و ظاهرن مسلمان، هم للکفر اقرب من هم یوم ازن للایمان، این در صدد پیروزی کفر بر اسلام است. اگر ببیند که ارتش اسلام، سپاه اسلام، نیروی نظامی اسلامی مقتدر است، این طمع خام را در سر نمی پروراند. دیگر منتظر اون نیست که روزی اسلام شکست بخورد، گرچه خودش مورد قتال نیست ولی منتظر فرصت مناسب هست. اگر این نیروی نظامی مقتدر را ببیند، مرعوب می شود و احیانا دست از نفاق بر می دارد یا آثار نفاق را بار نمی کند. عده‌ای بودن که در سوره مبارکه مائده شرح حال را گذشت که فرمود بتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، اونا که مریض القلبن میگن ما باید با بیگانگان ارتباط داشته باشیم، زیرا اگه یه وقتی نظام اسلامی شکست خورد ما به یه جای بالاخره مرتبط باشیم از اون رابطه استفاده بکنیم. فرمود اینا قلبشون مریض است. بگو عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. خب از اون طرف هم ذات اقدس الهی که وعده نصرت و ظفر داد، اگر وعده الهی انجاز بشود اونگاه شما شرمنده خواهید شد. بنابراین منافق فرصت طلب هم هست و سعی میکند با بیگانگان رابطه برقرار کند یا برای اونها جاسوسی بکند به امید ظفر اونها. وقتی سپاه اون ارتش مقتدر اسلامی را ببیند، قهرن مرعوب خواهد شد. پس این ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم، که اونها هم عدو الله هن و عدو الناس هن ولی منافقانه به سر میبرن، اونها هم وقتی ارتش قوی را ببینن یا بر میگردن یا بر نفاقشون آثاری مترتب نمی کنن. بعد از جریان هجرت دیگه نفاقی در کار نبود در مکه، اونها دیگه کافر علنی شدن. کسی ظاهرا مسلمان باشد باطن کافر، این چی نبود. در اصل در تلیعه نزول ممکن بود، اما حالا که صفها جدا شد مخصوصا بعد از جریان جنگ بدر و اینها، دیگر کسی در مکه منافقانه به سر نمی بود ظاهرا. خب گرچه اون آیات قبلی به اما تخافنده و مانند اون و همچنین و اعدو در باره مشکین مکه یا یهودی های مدینه نازل شده است، ولی چون خصوصیت مورد سبب خصوصیت وارد نخواهد شد، میتوان به عموم یا اطلاق آیه تمسک کرد و هر موردی را مشمول آیه دانست. و اما اینکه فرمود به این جنه و لسلمه حج نهلها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم، دو تا بحثی که مربوط به این آیه و ما تخافن من قوم خیانت بود یک، و با آیات قتال بود دو، این گذشت و اشاره شد به این که این و این جنه لسلم منافاتی با آیه سوره 47 ندارد، برای اینکه آیه سوره 47 میفرماید شما ظفرمندید، عده‌ای شهید از شما گرفتن، اسیر گرفتن، پیشنهاد صلح اونها رو نپذیرید. اینکه فرمود فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، این حال به معنای شرط نیست، این اگر اعلان شدید، در حالی که شما اعلا هستید، خب چرا قصدنامه اینها را قبول میکنید؟ والله معکم ولن یترکم اعمالکم، و اگر این ظفرمندی شما و اعلا بودن شما مشروط است، به هیچی مشروط نیست مگر به ایمان، ایمانتون هم که حاصل است، که در بخشای دیگر قرآن فرمود ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این ان کنتم مؤمنین یه شرط تقریری است، مثل اینکه به یک روحانی میگن تو اگر روحانی هستی باید حرمت لباس حفظ بکنی. این دیگه شرط مشکوک نیست، این شرط محقق است. شما که اعلان هستید برای اینکه خدا با شماست و اعمالتون هم که هدر ندارید، نشانش دیگه تا حال ظفرمندان پیشرفت کردید. خب چرا پیشنهاد صلح اونا رو پذیرید؟ اونا در حقیقت پیشنهاد سوزش میدن نه سازش، برای اینکه از شما زیاد شهید گرفتن، اسیر گرفتن، حالا که در آستانه پیروزی هستید از شما تقاضای صلح میکنن. اینجا دیگه جای صلح نیست. خب فرمود به این که شما رو شواهد و علائم نظامی اگر دیدید اونا دارن نقض عهد میکنن، شما هم عهد اینها رو به طرف اینها بینداز که آیه به اما تخافن من قوم خیانتن فن به علم علا سواب. و اگر دیدید شرایط زندگی مسالمت آمیز دارن، پیشنهاد صلح میدن، جنگی در کار نبود، این جنه و لسل فجنه لها. اگر یه احتمال ضعیف بدید یا اونها بخوان خیانت بکنن، دیگه ذات اقدس اله اون راه‌های پیشبینی نشده را ترمیم می‌کند که اثر توکل در این گونه از موارد ظاهر می‌شود. شما که به خدا توکل کردید، او چون سمیع است، او چون علیم است، پس به این یرید و یخدعک فان حسبک الله. شما یعنی دولت مردان نظام اسلامی برابر با شواهد نظامی و کارشناسی شده نشانه نقض عهد را ندیدید، نشانه خود را هم ندیدید، بذار پیشنهاد صلح را قبول کردید، پیشنهاد زندگی مسالمت آمیز را قبول کردید و پیمان سلامت را امضا کردید، متوکلن علی الله. اگر از این به بعد اونا بخوان خیانت کنن بدون اینکه نشانه های نقض عهد ظاهر بشود، فإن حسبک الله و این یرید و ان یخدعوک فإن حسبک الله. بنابراین یه وقت هست که امارات و شواهد نقض عهد هست، در اینجا جای توکل نیست. ذات اقدس اله فرمود شما هم فن بز الهیم علا سوا، اگر دیدید اونا دارن با قطعنامه بازی میکنن، شما هم اون مواد قطعنامه را به طرف اینها نبز کنید. و اما اگر دیدید نه، هیچ نشانهی برای خود نیست، روی امور کارشناسی شده اینا میخوان زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، شما هم بپذیری. و اگر در باطن اونا دسیسی دارن، اینجاست که توکل کارساز است. و این یرید و ان یخدعوک که فإن حسبک الله. این لسان هم لسان حسر است، تنها کسی که کافی است خداست، نه اینکه خدا و مردم. تنها کسی که حسب و کافی است خداست، فإن حسبک الله. چرا؟ برای که هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. ذات اقدس اله گاهی از راه‌های شناخته شده با اسباب و علل ظاهری، گاهی هم راه‌های شناخته نشده و سر فرشتگان به امدادهای غیبی شما را تأیید کرده است. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. گرچه مؤمنین سپاه و ستاد خوبی هستند و در آیات دیگر از اونها حق شناسی به عمل می آید، اما اونها جزء جنود الهی هستند، خداوند اونها را در خدمت تو قرار داده است. اوست که مؤمنین را جزء مجاهدان در راه دین قرار داد. اولا اینها را از وحدت ملی و اتحاد داخلی برخوردار کرد. وقتی اینا منسجم شدند، اینا را یار و یاور تو قرار داد. اول اینا را سازماندهی کرد، بعد در خدمت تو قرار داد. اینا سازماندهی ندادن. یک قانون جنگلی در حجاز حاکم بود. قانون جنگل همون قانون طایفه‌گری و قبیله‌گری و قومیت که شعار رسمی اونها این بود: انصر اخاک ظالما او مظلوما. افراد قبیلت رو یاری کن، چه ظالم باشه چه مظلوم. در هر دعوایی به سود اعضای قبیلت شمشیر بکش، خواه این شخص ظالم باشد خواه مظلوم. انصر اخاک ظالما او مظلوما، این شعار رسمی جاهلیت بود. اسلام که آمد فرمود انصر المظلوم سواء کان اخاک ام غیره، به یاری مظلوم بشتاب چه برادرت باشد چه نه. کاملا این شعار را عوض کرد و همون شعار را هم حفظ کرد ولی معنا کرد. فرمود انصر اخاک ظالما او مظلوما، در نصرت باید تأمل کرد. برادرت اگر مظلوم بود به یاری او برخیز، اگر ظالم بود او را یاری کن به نصیحت و ارشاد و هدایت و قطع دست ظلم او. خب بس کاملا این شعارها را عوض کرده. این مردم که خوی اونها خوی درندگی بود و میگفتن وقتی برای فرزندشون ازدواج میشدن که این بتواند لاقل یک قافله را در بیابان غارت کند، این راهزنی و غارتگری یکی از بهترین درآمدهای اینها. و در مدینه هم که مقداری نرم تر بودن، جنگ قبیله بین اوس خزرج میگفتن حداقل به 120 سال خونریزی سابقه دار. خب پس نظام قبیلگی بود، ملوک و طوائفی بود، با شعار اون سر اخاک ظالمن او مظلوما زندگی میکردن. اسلام آمد اینا رو سازماندهی کرد، اینا رو متحد کرد در عناصر محوری قرآن و اسرت. بعد این افراد متحد را در خدمت پیغمبر قرار داد. همون این که خدا میگوید هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، بعد از آن است که وألف بین قلوبهم. تألیف دل هم به دست هیچ کس نیست، تألیف دل به دست مغلب القلوب است. نه دل آدم در اختیار خود آدم است، نه در اختیار غیر قلب آفرین. میبینید انسان بخواد دو رکعت نماز با حضور قلب بخواند مقدورش نیست، در یه اتاق بشیند در یه موضوع هم فکر بکند، درباره هیچ چیز غیر از اون موضوع نخواهد فکر بکند مقدورش نیست، حالا چه موحد باشد بخواد نماز بخواند چه دیگری. کنترل دل و نجات دل از خاطرات مقدور هیچ کس نیست. خلاصه این کمربند زمین رو یا منظومه شمسی رو با پیشرفت علم میشه بست. انسان از پیشرفت‌های علم میتواند به جایی برسد که بالاخره کمربند زمین، محدوده زمین یا محدوده نظام شمسی رو ببنده که نه چیزی برود نه چیزی بیاید. این راه هست، حالا امروز نشد آینده نزدیک یا دور، اما مدار دل را بستن مقدور انسان نیست، مگر کسی فانی در اراده الهی بشود، از راه اراده مغلب القلوب بر قلب خودش مسلط بشود که سالها پاسبان حرم دل شدم، شب همه شب تا در این خانه جز اندیشه اون اندیشه. اگر کسی فانی در اراده او بود میتواند این محدوده رو ببند. فرمود تألیف دلها به دست ذات اقدس اله است. تو که پیغمبری، اگر اون سبقه ملکوتیت نباشه، فقط به عنوان یک زمامدار و یک رهبر مقتدر بخواهی از راه منابع مالی و سرزمین حجاز مثلا اینا رو متحد کنی، اون قدرت نداری. بخواهی این منابع و معادن را بین اینها رایگان تقسیم بکنی تازه اول دعواست، چون این خوی تکاثر طلبی این چنین نیست که مال مفت را اگر به او بدن او راضی باشد، این حتما بیش از دیگری میطلبد. فمود الف بین قلوبه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، حالا برفرض همه معادن و منابع زمین در اختیار تو باشد، این را هم هزینه بکنی بخواهی دلهای اینها را تسخیر بکنی، این ممکن نیست. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه، اینا با شعار عنصر اخاک ظالمن او مظلوما 120 سال به جان هم افتادن حداقل. این 120 سال را این تاریخ بیانی بود که مفسرین نقل کردن، حالا از دوران کهن تا وقت سابقه داشت. بنابراین فهمود که هیچ قدرت مادی نمیتواند دلها را با هم آرام بکند. این شما ببینید پشت سر هم این سران کشورها کنار هم مینشینن، تفاهم امضا میکنن، پروتکل امضا میکنن، کنار میز مذاکرات هستن، طولی نمیکشد هنوز اون مرکب خوش نشده به جان هم میفتن، سرش همین است. برای که انسان جاه طلب چیزی او رو قانع نمیکند مگر این جاه طلبی رو رها کند، و اگر دل در اختیار مؤلف قلوب و مغلب قلوب بود اونگاه با دیگری رابطه برقرار میکند. وحدت اسلامی، امنیت اسلامی، این با سفارش و موعظه و همایش و گرد همایی و سمینار اینا حل نمیشود، با سخنرانی هرگز وحدت ملی حاصل نخواهد شد. اگر واقعا تقوا باشد بله اتحاد در کنار اون تقوا ترمیم میشود. فبود و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این برای اهمیت بسته باز مسئله رو تاکید کرده، چون او عزیز است، وقتی عزیز شد نفوذ ناپذیر است، در قبال اراده الهی چیزی حضور و ظهور ندارد. قبلا هم در باره معنای عزت گذشت که عزت اون نفوذ ناپذیری است، اون سرزمین سفت و سخت و سنگین را میگن ارزان عزاز، اون زمینی که کلنگ فرو نمیره، بیل فرو نمیره، نفوذ در او آسون نیست، میگن زمینیست عزیز. و انسان اگر عزیز بود ظفرمند است، اونگاه لازمه عزت غلبه است، نه اینکه العزیز هو الغالب. عزیز هو الذی لا یقهر لا ینفذ فی شی، ذات اقدس اله ذاتا این چنین است، و اون عزتش هم حکیمانه اعمال میکنه. او اراده کرده است که دلهای مؤمنین عموماً اوس و خزرج خصوصاً متحد بشود، وقتی این دلها متحد شد، این دلهایی که از وحدت ملی، امنیت ملی، اتحاد ملی برخوردار بود، اونگاه یه همچه ملتی را در اختیار پیغمبر قرار داد. فمود هو الذی عیدک بنسله بالمؤمنین و الف بین قلوبهم. وگرنه مؤمنین پراکنده هرگز مشکل خودشون رو نمیتونه حل کنن، چه رسد به اینکه مشکل نظام رو حل کنن. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که فرمود اسلام چقدر توانست در دلها اثر بکند، و این مردمی که اگر کسی به عضوی از اعضای قبیله اینها سیلی میزد، اینو شمشیر میکشیدن، به جای رسیدن که برای حفظ اسلام برادر برادر رو میکشت، پسر پدر رو میکشت، پدر پسر رو میکشت. یکی کافر بود، یکی مسلمان، اون که مسلمان بود با اون که کافر میجنگید، دیگر نمیگفت این برادر من است یا پدر من است یا پسر من است. این نیست مگر همون تأثیر اعجازآمیز وحدت قرآنی. در خطبه 231 نهج البلاغه که رو در زیغار وقتی متوجه بصره می شدن ایراد فرمودن، فرمودن فصدع بما امر بهی و بلغ رسالات ربه فلما الله به صدع و رتق به الفط و الف به شمل بین ذوی الارحام بعد العداوت الواقره. این دشمنی که رسوخ کرده بود، بعد از چنین دشمنی دلها را الفت داد. بعد العداوت الواقره فی الصدور و الزغائن القادحه فی القلوب، اینها را اونچنان متحد کرد که قبیلگی و تعصب جاهلی رخت بربست. گاهی پدر پسر را و گاهی پسر پدر را در جنگ میکشت. در خطبه 56 میفهمد به این که ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومزيا على اللغم وصبرا على مزز الألم وجدا في جهاد العدو. ما در میدان جنگ گاهی می‌دیدیم که برادر برادرش می‌کشت، یکی مسلمان بود و دیگری کافر. خب همینایی که برای قبیله در قبال یک لطمه شمشیر میکشیدن، همینها مرزا را جدا کرده، مرز اسلام از مرز کفر جدا شد. بنابراین اول ذات اقدس اله اینها را منسجم کرد، بعد در خدمت پیغمبر قرار داد که هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین و الف بین المؤمنین لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. بعد تو را یاری کرده، موردش که مخصص نیست البته. خب در جریان هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، وقتی این کریمه مشخص شد بر اساس توحید افعالی باید معنا بشود، اونگاه آیه بعد که در پیش داریم یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک، اون آیه را یا این چنین میخونیم یا ایها النبی حسب تو و حسب کسی که پیرو به توست الله است، یا ایها النبی حسبک و حسب من اتبعک الله است، که این من عطف میشود بر کاف. اینجا دیگه گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل. اینجا دیگه یک مفسر به این فکر نیست که در مغنی چنین آمده که عطف اسم ظاهر بر ضمیر متصل رواست یا نه. اینجا بر اساس توحید افعالی میفهمد و آیه را معنا میکند، میگوید به این که اون فکر مربوط به هشام و امثال هشام است. الله کافی است، نه یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک، خدا و مردم حسب تو هستند. که ما در شعرهای جاهلی یا غیر جاهلی مثلا نیافتیم که اسم ظاهر یا موصول نظیر من این اصل بشود بر ضمیر متصل. چون نیافتیم پس این من اصل بشود بر الله، یعنی یا ایها النبی حسب تو و کافی تو دو چیزن، دو نفرن، یکی خدایی که مردم. اصلا این فکر به ذهن یک مفسر موحد نخواهد آمد. در کریمه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه اونجا یه حرف بسیار لطیفی از امام رازی نقل شد. اونجا برخی اشکال کردن که تهلکه این مصدر ثلاثی مجرد است، هلک یهلکو تهلکتن، و ما سابقه ندارد که مصدر ثلاثی مجرد بر وزن تفعله بیاید. این اشکال. فعلان قیاس و مصدر المعدا ما داریم، فعل داریم، فعال داریم، اما تفعله نیامده. امام رازی میگوید شما یه ادبیات مدونی داشتید و دارید که این احکام ادبی را بر اون ادبیات مدون عرضه کنید. شما این که میگید ما نداشتیم، غیر از چند تا شعر جاهلی، یه ادبیات مدون، یه اصول مدون ادبی، یه قواعد مدون ادبی داشتی. این که نبود. اسلام که آمد علوم فراوانی را آورد، یکی از اونها ادبیات بود. خود قرآن از اون به بعد قانون ادبی است. برای کسی که ثابت شده است که قرآن کلام خداست و معجزه است، اصلا این سوال تو ذهنش نمیاد تا ما وقت صرف بکنیم جواب بدیم که ببینیم که آیا هست یا نه. یک کسی که برای او ثابت شده است قرآن کلام الله است، معجزه است، این دیگه به این فکر نمیاد، میگه بله مصدر ثلاثی مجرد تفعول هم هست. ولی اگر کسی برای او ثابت نشد قرآن کلام الله است، این قدرت نقدم ندارد. برای اینکه این از کجا میگوید این مخالف قواعد ادب است؟ شما که کتاب ادبی مدون نداشتی، قواعد نوشته شده نداشتی و اصول نوشته شده نداشتی، فقط چند مورد رو شما استقرا کردید، ضبط کردید، با کدوم قانون مخالف است؟ اگر کسی قانون ادبی مدون داشته باشد مجاز است نقد کند. خب بنابراین هرگز به ذهن یک موحد نمی آید که این من عصب بشود بر الله، معنای آیه باشد که یا ایها النبی، خدا و مردم کافی هم. با اینکه قول فرمود مردم ستاد الهی هم. اوست که مردم را به طرف تو آورد. هوالذی ایدک بنصره بالمؤمنین. پس رو برهان عقلی توحید افعال یک، رو برهان سیاق و دلیل نقلی دو که قبلش فرمود فان حسبک الله، این حسر است. چرا حسبک الله هست؟ بلکه هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. مؤمنین زیر مجموعه اراده الهی هم. نه اگر چون چه گفتیم که کافی تو، چون حسب یعنی کافی، اگر کافی برای تو خدا و مؤمنینه، این با توحید سازگار نیست. یک نه، ولو به خاطر ایمانم که باشد، هرگز مؤمن در ردیف الله حسب و کافی نیست. حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان و مسکنت لم یزل حسبی. این تعقیبات بعد از نماز صبحه. خب اگر حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من مادام که من نبودم او حسب من بود، این شعار رسمی مسلمین است بعد از نماز صبح. خب ما بگیم حسب تو الله هست و مؤمنی، این یک دلیل. دلیل نقلی همون سیاق قبلی است، فرمود فان حسبک الله. چرا؟ چون هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. پس معلوم شد مؤمنین مثل فرشته ها جز ابزار کار الهی هن. این طور نیست که ما بتوانیم بگوییم خدا و مؤمنین. حتی اون روایت هایی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، چه در جریان معراج چه غیر معراج. بسیار خوب، پس اینا جنود الهی هن. اگر جنود الهی هن، دیگه در قبال الله نیستن، تابع الله هن. اون چی که از معراج به غیر معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد این بود که حضرت فرمود من در ساق عرش دیدم مکتوب علی ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایدته بعلی ابن ابی طالب علیه السلام و ذالک قوله تعالی هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. این مصداق شاخص مؤمنین وجود مبارک حضرت است. خب اونجا هم که نوشته است باز به عنوان ستاد زیر مجموعه الهی مؤید پیغمبر است. مطلب دیگر آن است که یه حرف بسیار لطیفی امام رازی دارد. البته غالب این حرف ها را اینا از اهل بیت گرفتند.
امام رازی در اینجا که دارد فعل نهست بشلا هم الذی ایده که به نستهی به المؤمنین که مفسرین گفتن خداوند به وسیله امدادهای غیبی و وسیله نیروی مردمی پیغمبر را در جنگ ها یاری کرده است. ایش میگه این حرف درست است، اما وجود مبارک پیغمبر تنها در مدینه مورد تأیید الهی نبود که من اول حیاتهی الی آخر حیاتهی مورد تأیید بود، مؤید بود. این حرف بسیار لطیف را این جناب فخر رازی از وجود مبارک هست امیر دارند. در خطبه 192 نهج البلاغه اونجا وقتی وجود مبارک هست امیر به جریان خودش برسه، همون خطبه قاصه، خطبه معروف، وضع شجاعت خودشون و فضیلت علمی خودشون رو تشریح میکنن. انا وضعت فی الصغره بکلاکل العرب و کسرت النواجم قرون ربیعت به مزر و قد علمت موزعی من رسول الله صلی الله علیه وسلم بالغرابت القریبه و المنزلت الخصیصه و زعنی فی هجرهی و انا ولیدون یزمونی الی صدرهی و یکنفونی فی فراشهی و یومسونی جسدهو و یشمونی عرفهو و کان یمزق و شیعه سم یلقمونیه. این جمله ها رو که فرمود من از همون بچگی با او بودم، چنگ ذات اقدس الی او را از بچگی با بزرگترین فرشته خود تأیید میکرد. فرمود به این که ولقد غرر الله به صلی الله علیه و آله و سلم من لدن ان کان فتیمه، همون دوران شیرخارگی که تازه داشت از شیر گرفته میشد، اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. اینطور نبود که وجود مبارک پیغمبر حالا وقتی که به 40 سالگی رسید و حکومت تشکیل داد خداوند مؤمنین را یا امدادهای غیبی را با او همراه کرد تا پیروز بشه. این از دوران شیرخوارگی با عظیمترین فرشته الهی همراه بود، اخلاق را، معالی اکرام را. خب اینی که ابن هشام نقل میکرد و دیگران نقل کردن، این بالاخره یه راهی دارد. اونا که نمیدونستن این سرش چیه، که چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در دوران رضا و شیرخوارگی چون مادر بزرگوار شهلت کرده بود، برای اون حضرت دایه آوردن. این دایه وقتی که می آمد پستان در دهن حضرت می زاشت، حضرت مثلا پستان راست رو می گرفت و می مکید و شیر می خورد. اون دایه به طریق عادی این پستان چپ رو مثلا در دهن حضرت گاهی می زاشت، هر چی می کرد نمی گرفت. برای اونها معما شده بود که چطور حضرت فقط یه پستان قبول بکنن. بعد به هر وسیله بود فهمیدن که چون یک همشیری هم دارد، بالاخره به مادر به این دایه فهموند که اون پستان سهم همشیر منه و ما سهم دیگر رو نمیخوریم. اینها که دیگه چیزی نیست که با جریان عادی حل بشه، که ابن هشام نقل میکنن، دیگران نقل میکنن، اما سرش رو که بازگو نکردن. که حضرت امیر فرمود به این که از همون دوران شیرخوارگی ذات اقدس الهی اعظم ملک من ملائکته را برای او فرستاد که مربی او باشه، دقیقه دایه او باشه. یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. بعد فبود من به دنبال یه همچه کسی بودم، لقد کنت اتبعه اتباع الفسیله اثر امهی، من همونطوری که فرزند به دنبال مادر است به دنبال او بودم، از همون دوران بچگی هم با او بودم. خب پس بنابراین این که ذات اقدس الهی فرمود اگر بخوان خیانت کنن ذات اقدس الهی ترمیم میکند فإن حسبک الله، این ناظر به همون اون کافی بودن موحدانه ذات اقدس الهی هست. اونگاه مؤمنین ابزار او هستند برای جنود الله. از اینجا معلوم میشود که باید اینچنین خوند: یا ایها النبی حسبک الله هست و حسب من تبعک هم الله. خدا تو را و اونها را کافی است، اونها را هم در خدمت تو قرار می‌دهد. الحمدلله.